أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. در جریان موسی کریم سلام الله علیه در آیه 155 همین سوره مبارکه اعراف ضمیر به صورت متکلم مع الغیر یاد شد. فود وختار و موسی قومه و 70 رجلا لمیقاتنا، نفرمود لمیقاتی، فرمود لمیقاتنا. اونگاه که اون حادثه پیش آمد و موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد وکتب لنا فی هذه دنیا حسنتن فی الاخرته انا هدنا الیک، اونگاه ذات اقدس الله به صورت ضمیر و متکلم وحده پاسخ دادن. اودن قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة. عدول از متکلم مع الغیب به متکلم وحده نشانه عنایت است. راهی ذات اقدس اله برای ایجاد اون تقرب خاص بین عبد و مولا از خود به ضمیر متکلم وحده یاد میکنه. راهی هم برای نشانه ابهت و جلال متکلم مع الغیب را مطرح میکنه. در جریان وعده ملاقات و دیدار به متکلم مع الغیر یاد شد. در جریان تعذیب و تکریم متکلم وحده یاد شد. اما این کارها کل تعذیب و تکریم به ترحیم در اختیار شخص من است. هر کرا بخواهم عذاب میکنم و مشیت من برابر با حکمت است. ولی عذاب این چیزی نیست که وسع کل شی باشد. عذاب محدود است. لکن رحمت فراگیر است. الزام رحمت نسبت به کسانی است که دارای این اوصاف باشند، یعنی متقی باشند، زکات بدن، مؤمن باشند و مانند. این مطلب اول. مطلب دوم این که چون این سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد و زکات فقهی مصطلح در مدینه نازل شد، برخی ها گفتن منظور از بیعتون از زکا همون تهذیب نفس است، برای اینکه اصلاح نفس در حقیقت زکات دادن نفس است. سید الاستاد رضوان الله علیه میفرماید این لیسه به شیء. اگر منظورشون این است که این لیسه به شیء در خصوص این مورد لیسه به شیء، این ظاهرا فرمایشون تام است، برای اینکه ظاهر سیاق آن است که اینها حقوق مالیشون را ادا کنن یا مالشون را اصلاح کنن. و اما اگر منظور آن است که اصلا این سخن ناسواب است، این با مبنا و فرمایش خود ایشون هماهنگ نیست، زیرا خود ایشون در بسیار از آیاتی که زکات را تفسیر میکنن، مخصوصا در سوره مبارکه مؤمنون که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بعد والذین هم للزکات فاعلون، اونجا زکات رو معنی تهذیب نفس مانند اون میگیرن و کلمه فاعلون رو هم شاهد میگیرن. بفرمان به این که نفرمود یعطون از زکات یا یعطون از زکات، نه ایتا و نه اعتا، یا یعدون از زکات، تعدی زکات، ایتا زکات، اعطا زکات، هیچ کدوم از این عناوین استگانه به مانند اون نیامده، بلکه فرمود هم لزکات فاعلون، نشون میداد که منظور اصلاح نفس و تهذیب نفس و تزکیه روح است. پس این معنا نسبت به بعضی از آیات حق است، زیرا زکات فقهی مستند در مدینه نازل شد و در مکه به این صورت زکات واجب نبود. اما در مکه زکات های مستحبی، انفاق های مستحبی یا گاهی انفاق هم میشه واجب در صورت ضرورت و نیاز، اونم البته واجب است و همچنین تزکیه نفس را میگن زکات. مطلب بعدی آن است که در این کریمه فرمود والذین هم به آیاتنا یؤمنون، برای این گروه رحمت الهی را تثبیت کرده است، حتما واجب کرده. اونگاه در شرح با آیاتنا یؤمنون، شرح همون کسانی که رحمت الهی بر اونها لازم می شود، حتما خدا اونها را مورد رحمت قرار می دهد، تبعیت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ذکر می کند. این ناظر به اون نیست که ذات اقدس اله فقط این گروه را مورد رحمت قرار می دهد، بلکه چون این گروه محل بحثن به مصداق این خاص این مرحومین محل بحثن، از اینها سخن به میان آورده. وگرنه ذات اقدس اله در تمام ادوار هر کسی به پیغمبر عصرش که حجت اون عصر است ایمان آورده باشد و به دستور او عمل کرده باشد، رحمت را بر اونها ضروری می‌داند. و در جریان موسی کریم سلام الله علیه کسانی که در عصر اون حضرت به اون حضرت ایمان آوردن، یقیناً مورد رحمت خاصه الهی هستند.
کسانی که بعد از موسی کریم در عصر عیسی مسیح به اینها ایمان آوردن یقینا مورد رحمته. کسانی که بعد از عیسی مسیح و قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تابع شریعت عیسی سلام الله بودن یقینا مورد رحمته. پس همه اونها در موطن خاص خود مورد رحمت الهی هستند. این که فرمود فسأکتبها للذین یتقون، اونگاه للذین درباره اونها که رحمت نسبت به اونها ضروری است این اوصاف ذکر کردن که اهل تقواین، اهل زکاتن، زکات میپردازن، با آیات الهی ایمان میآورن، به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم ایمان میآورن. این ناظر به محل بحث است که کسانی که مصادیق خاصه این رحمتند و مورد بحثن مثل اهل کتابی که در عصر بعثت به سر بردن که اینها محل بحثن، نه اینکه بخواهد رحمت رو منحصر بکند برای اینها به طوری که بفهماند غیر اینها مورد رحمت نیستن، در حالی که غیر اینها همه مؤمنین ادوار سابقه مورد رحمتن. مطلب بعدی آن است که فرمود الذین یتبعون. این الذین یتبعون رو دیگه بدون واو ذکر کرد برای اینکه مشخص کند والذین هم به آیاتنا یؤمنون منظور صرف اعتقاد نیست، بلکه گذشته از اعتقاد پیروی عملی هم هست. اگر کسی از در عقیده معتقد بود و از در عمل تابع بود، چنین کسی مورد رحمت خاص است. پس این الذین یتبعونه که بیان یؤمنون است برای آن است که بفهماند منظور ایمان تنها نیست، یعنی اعتقاد محض نیست، بلکه عمل هم دخیل است، یا نه منظور از اون ایمان همون عقیده قلبی و اقرار زبانی و عمل ارکانی باشد. برای بیان این مطلب که منظور از اون ایمان همه مراتب است، اونگاه تبعیت را یاد کردن که تبعیت در اعتقاد، تبعیت در اخلاق، تبعیت در اعمال که یک از اونا اقرار به زبان است. در بخش پایانی همین آیه 157 که نتیجه گیری میکنن فرمود که فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، یعنی هم در بخش اعتقاد مؤمن به تابع باشن، هم در بخش اخلاق تابع باشن، هم در بخش فقه و حقوق تابع باشن. اینا هستن که از رحمت خاص الهی بهره می‌برن. مطلب بعدی آن است که همود الذین یتبعون الرسول. این رسول الفلامش الفلام عهد است، یعنی اون چه که بین متکلم و مخاطب، بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سایر اهل کتاب معهود است از او یاد میکند. اون رسول کیست؟ اون رسول کسی است که خصوصیاتش در عهدین به این عنوان آمده، هم به عنوان رسالت آمده، هم به عنوان نبوت آمده، هم به عنوان امی بودن. لذا در هیچ آیه مگر آیه 157 و آیه 158 این اوصاف با هم جمع نشد، یعنی رسول بودن، نبی بودن و امی بودن. چون این خصوصیات سگانه در عهدین آمده است و با همین خصوصیات هم پیغمبر میخواد با یهود، با علما یهود، با مسیحی و علمای مسیحی سخن بگوید، لذا این اوصاف سگانه را پشت سر هم ذکر فرمود. الرسول النبی الامی، اگر نه ضرورتی نداشت که در اینجا امی بودن را ذکر بکنه. مطلب بعدی آن است که چون تحلیل همون رسالت است، رسول کسی است که دارای این صفت باشد، اما در حقیقت رسالت امیت اخذ نشده. رسول آن است که خبر را از خدا بگیرد، به مردم برساند، معصوم باشد، سبب قصو نداشته باشد، اوصافی که در کتاب کلام و حکمت برای رسول ذکر کرده. اما امی بودن شرط نیست. خلاصه نه درس نخوندن شرط است، نه درس خوندن مانع. ممکن است کسی مکتب هم رفته باشد بعد بشه رسول. حالا بعد هم روشن خواهد شد اینکه در سوره مبارکه جمعه فرمود و الذی بعث فی الامیین رسولا، این اختصاصی به امیین حجاز ندارد. حالا چه اون روشن است، در بین افراد درس نخونده اگر یک انسان جهانی ظهور کند این خودش معجزه است، ولی اگر همه اونها هم نظیر مهد یونان بود، اگر در بین یونانی ها هم که حکمای فراوانی دارن در چنان عصری هم پیغمبر ظهور میکرد، باید معجزه بود، زیرا اونا هم در حقیقت امی هم نسبت پیغمبر. این رو بزرگان ما گفتن، اگر شما افراد عادی را که درس نخوندن امی میدونید، فی الامیین رسول، اگر همه مردم هم در حد مرحوم فارابی و علی بودن، باز هو الذی بعث فی الامیین بود. رسول کجا؟ مرحوم فارابی کجا؟ رسول کجا؟ مرحوم بو علی کجا؟ اینا هم بهشون امی هم. اون یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است، قابل قیاس نیست. که حالا آدم بگد بین که الانشون در بین درس نخوند، نخی در بین درس خونده هم باشد باز اونا امی هم. اینا یه چیزی میارن که اصلا اونا عاجز هم. معجز منش همینه دیگه. خب منتها قرص اون است که نه درس نخوندن شرط، نه درس خوندن مانه. منتها چون در عهدین یکی از نشانه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم امی بودن او بود، این رو ذات اقدس الهی جزای کردن. که بود الذین یجدونه مکتوبا عندهم، با همین خصوصیات. وگرنه ضرورتی ندارد که پیغمبر امی باشد، که چه برهان عقلی ما داریم که پیغمبر حتما درس نخونده بود باشد. اگر هم یک کسی در حد فارابی بو علی بود، بعد نبوت نصیبش میشد، میشد پیغمبر، چون اون علمی چیز دیگه است. این که شعرتن بیضافی بقرتن صفرا او سودا، قابل قیاس نیست. خب بنابراین سر بازگو کردن نبی و همچنین امی بعد از رسول، یکی که دخالت دارد، البته هر رسولی یقینا نبی است، یکی هیچ دخالت ندارد، اما این برای بیان به بازگو کردن اوصافی که طرفین میخوام به اشاره کنم، که اگر در کتاب شما آمده است کسی که رسول است و نبی است و امی است به ایمان بیارید، پیغمبر اسلام همونه، رسول هست، نبی هست، امی هست، درس خون نخونده است. مانم امی نه یعنی بی سواد یه جاهل معاذالله، امی یعنی درس نخونده. و سوره مبارکه عنکبوت هم بخشی از اون آیات همین معنا را تایید کرد که شما مکتب نرفته اید، به چیز نمی نوشته اید. آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت اینه: ما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطلون. قبلا کتاب نمی خوندی، اما الان کتاب می خونی، نه از رو می خونی ولی از حفظ می خونی. نه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتاب باز میشد برای مردم یتلو علیهم آیات، اینچنین نبود. قرآن باز نبود، مکتوب نبود که حضرت رو منبر قرآن رو باز کند برای مردم بخواند، نه خیر، یتلو علیهم آیاتی از حفظ میخوند. قبلش که اصلا تلاوت از کتاب نداشت، بعدش هم همینطور بود. بعد این نبود که باز بکند طبق حروف الف با آیات برای مردم بخونه، که بعدش هم همینطور بود. البته سواد داشتن و عالم بودن یه مطلب است که یقینا داشت، ولی هرگز نکرده بود چنین کاری را که کتاب باز کند و کتاب بخونه. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، بعدن کتاب میخونیم اون تا از زهر قلب نه از روی کتاب. ولا تخطو بیمینه، چون که علم نویسندگی داشت یقین ارزد، کاملا میتوانست بنویسد بعد تعلیم الهی، لکه هرگز چیزی ننوشت. بلکه ازن لرتاب المبتلو، مبتل که متعدی نیست، مثل مظلم. ابتله یعنی دخل فی الباطل. یه وقت هست میگیم که ابتل کلامه، این ابتله متعدی است، اما مبتل یا آدم باطلگو یا آدم یابگو. مبتلون نه یعنی کسانی که حرفات رو باطل میکنن، ابتلا یعنی دخل فی الباطل، مثل ازلمه. لیل مظلم یعنی دخل فی الظلمه. اینا که یا بگوین باطل گوین و حرفای بیهوده میزنن، اینا که مبتل یعنی کسانی که داخلین فی البطلانن. حالا بر فرض تو هم اعلم علمای مردم روی زمین بودی، بازم قرآن میوردی معجزه بود. اون کسی که حرف شناس است که تردید نمی کند، اون که مبتل است شک می کند. حالا بر فرض تو هم برفتی مکتب چند سال درس میخوندی، خب حالا همون اساتیدتون رو بیارن یه سوره کوچیک مثل این بیارن دیگه، شما بالاخره بشی استادی درس خوندی. حالا همه نه تنها اساتید حجاز، بلکه من فی المشارق ارض و مغارب ها، نه تنها مشارق ارض و مغارب ها، بلکه جن هم اضافه بشود. تبشتمت الانس و جن علی یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله. حالا یک محقق بر او فرق نمی کنه، اما یه انسان مبتل چرا ممکنه بهانه بگیره بگه شما این حرفا درس خوندی از جایی گرفتی؟ سواددارانی که اهل خوندن و نوشتن در حجاز بودن محدود بود، گفتن 16 17 نفر بیشتر نبودن. اونقدر درس نخوندن رواج داشت که اگه کسی میتونست این نامه بخونه معروف بود که در فرون شهر یا فرون روستا فقط فرون شخص است که میتونه نامه بنویسه، نامه بخونه. و اگر حضرت نوشتن را پیش کسی یاد میگرفت یا اهل خوندن بود، یعنی رو کتاب چیزی میخوند یا نامه میخوند، اونا میدونستن لوکان لبا، برای اینکه تقریبا انگشت شمار بود کسانی که خوندن و نوشتن داشتن. این که فرمود لرتاب المبتلون، نفرمود لرتاب الناس یا بالمجهول ذکر نکرد، برای همین جهته. بر فرضم سالیان متمادی درس میخوند، محقق شک نمیکرد، برای اینکه این کتابی نیست که حالا او که یک نفره، که اگه همه علمای عرض جمع بشن نمیتونه مثل یه سوره بیارن. انزل لرتاب المبتلون. مطلب بعدی آن است که الذين يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. حالا ممکن است در تورات و انجیل کنونی یه مقدار تحریف شده باشد، گرچه ادعی برانن که تورات و انجیل کنونی هم این اشارات را دارد، لکن تورات و انجیلی که در عصر نزول قرآن بود یقینا را داشت. و ذات اقدس را در بعضی از موارد احتجاج می‌کند، بفرمایید شما این حکمی را که خواستید اسلام جاری بکند و شما خودتون از اجرا اون پرهیز دارید، خب تو کتاب شما هم چه هست؟ قل فاتو به تورات فصلوها ان کنتم صادقین. اگه شما واقعا راست میگید، حکم الله رو میپذیرید، خب چرا تورات تو خوناتون قایم کردی؟ در جریان رجم بود که نخواستن اون کسی که جز اشراف بود به این حکم الهی محکوم بشود، گفتن که برید این پیغمبر اسلام چی میگوید. فرمود به این که فعتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب اگر راست میگید، اهل حقید، دین رو میپذیرید، چرا تورات ها رو تو خونه هاتون قایم کردید؟ همون توراتی بیارید تو همون تورات هم نوشته دیگه. خیلی از چیزها بود ممکنه در طی این 14 قرن که گذشته است کم و زیاد کرده باشن، و این دست بردن در کتاب بزرگان جعل و تحریف و وضع و کم کردن و اضافه کردن قبلا رواج داشت، چون بازار وراقان به میل همونها میگه چاپ که نبود، که گاهی چیزی اضافه میکردن گاهی چیزی کم میکردن، این که قرائت بود مقابله میشد، اجازه نقل حدیث بود اجازه نقل کتاب بود و همین جهت است. الان دیگه حالا ضرورتی ندارد، وگرنه این نسخه ها کاملا مختلف بود. فلان کتاب را پیش استاد می‌خوندن و اجازه نقل داشتن که این کتاب را با این وضعی که خوندی می‌توانی نقل بکنی، چون همین کتاب را دیگری استنساخ می‌کند یا حدیث کم می‌کند یا حدیث اضافه می‌کند. چاپ که نبود اون روز، که لذا ضرورت داشت که اینها اجازه بگیرن مقابله کنن به قرائت کنن و همون کتاب را با هم وضع که پیش استاد خوندن اجازه نقل داشتن و مانند. یه مقدار که شما درباره تحریف کتب تحقیق بکنی به این صورت در میاد که مثلا بعضی از کتاب‌های اهل معرفت که درباره وزرای هست مهدی سلام الله علیه نوشتن، اونا مال 600-700 سال قبل بودن. اونا که 400 سال قبل بودن کتاب‌ها رو تلخیص کردن به نام الجواقید. میگن ما داریم خلاصه می‌کنیم کتاب را. در باب وزرای مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حرف صاحب اون کتاب این است در فتوحات مکیه، اونطوری که شعرانی در جواقید تلخیص کرده. اولا خود شهرانی در یواقیت میگه که خیلی از حرفا رو کم کردن زیاد کردن. یه قصه در اول کتاب دارد که چه کتابی به این بلا مبتلا شد، چگونه این بلاها رو به سر کتابای دیگه آوردن، ادیر میشمارد. اون مقداری که مونده است همینه. سخن ایشون در باب وزرای مهدی این است که وجود مبارکش، اسم شریفش، همون اسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و مهدی هم به عنوان لقب یا وصف دیگر او عجل الله تعالی وجهه است. بعد ابن الحسن عسکری، ابن علی النقیب النون، ابن محمد تقی به تا، ابن علی رضا، تا برسد وجود مبارک ابی عبدالله و بعد وجود مبارک است امیر و بعد زهرا و بعد پیغمبر بشد. این کاری است که شعرانی در الجواقی تلخیص کرده فتوحات رو. این ماره 400 سال. شما الان وقتی به فتوحات مکیه چاپ کنونی نگاه میکنید در باب وزرالمهدی دارد مهدی ابن الحسن، همون حرفی که سنی ها میزنن، همه این حرف ها حذف شد. خب سنی میگه این حسنی است نه حسینی، یک الان موجود نیست بعد یافت میشود، دو خب اون شخص اون وقت گفته همه نونوتا رو مشخص کرده، به 400 سال قبلم کسی که کتابش خلاصه کرده میگه اون این داره میگه. الان شما وقتی مراجعه میکنید ببینید که همه اینا ممسوخه. از این آفتها فراوان است در کتابهای بزرگان گذشته. درباره کتاب دینیش این کار کردن که رسد به کتاب دین. فرض آن است که در تورات و انجیل کنونی هم یه اشاراتی هست، گرچه به این صراحت ممکنه پیدا نشه و در اون اصل نزول بود و اگر نبود اونا دادشون بلند بود. گاهی هم که میخواستن اعتراض کنن آیه نازل میشد که خب فعتو به تورات فتلوها، خب بیاره چرا تو که قناتون قایم کردی؟ الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. خب بعد از این که مسئله نبوت، مسئله امیت، مسئله مکتوب بودن در تورات انجیل ذکر کرد، خصیصه سوم را ذکر کرد که امر معروف است نهی از منکر. جریان امر معروف و نهی از منکر مستحضرید تو بیاناتون دوران نهست دمی در نهش هست و در بخشای دیگر امر معروف نهی از منکر هم هست. امر معروف نهی از منکر با قصاص و حدود تعذیرات این فرق فقهی را دارد. اون مال بعد از جرم است، این مال قبل از ارتکاب است. امر معروف اینه که آدم جلوی گناه را بگیره، دفعه، یعنی مبادا کسی گناه بکند. اگه کسی قصد گناه دارد، آدم با امر معروف و نهی از منکر جلوش میگیره، بلغ با بلغ. قصاص و حدود و تعذیرات که مال قاضی است، نه مال امر معروف نهی از منکر. این مال بعد وقوع جرم است. میگن چرا این کار کردی؟ حالا کیفرش یا قصاص است یا حد است یا دیه است یا تعذیر. اونا کار قاضی است که بعد وقوع جرم است. امر معروف و نهی از منکر دفع از کار همه است، بعضی از مراتبش، که جلوی گناه را بگیرن. خب اما این که در این آیه رجوع مختصات پیغمبر ذکر کرد، برای اینکه امر معروف درجات فراوانی دارد، اون بخشای نازلش مال توده مردمه، برای بخشای اساسیش مال پیغمبره. اون انزجار قلبی که درجه اول است، این مال همه است. یک تذکر زبانی، نه به عنوان موعظه و نصیحت و پند و اندرز، اون بحثش جداست. امر، فرمان، اعتراض، یه وقت هم نصیحت میکنه، سخنرانی میکنه، این که امر معروف نیست، این ارشاد است، موعظه است، نصیحت است، امثال زابل. امر سبقه فرمان دارد که مباد این کار را بکنید، نکن این کار رو. البته همه اینها بعد از اینکه مراحل تعلیم گذشته، یعنی شخصی عالمن آمدن بدون عذر دارد حد که حرمت دین میکند. امر معروف جاش اینجاست. اگه کسی جاهل بود، ناسی بود، غافل بود، ساهی بود، مستر بود، که جا امر معروف نیست، جای تذکر است، جای نصیحت است، جای تعلیم است، جای ارشاد است و مانند. اگر کسی عالمن آمدن در صدد حد که حکم خداست، اینجا جای امر معروف. اینجا دیگه جای تعلیم نیست، جای تذکر نیست، جای نصیحت نیست، جای فرمان. آقا نکن، چرا میکنی؟ این امر، اونم نه. نشد از این مرحله بالاتر، این که آدم با دست اقدام بکنه جلوش بگیره، نشد به ضرب و جرح و قتل میرسد که جهاد تو محدودهای بالاش قرار دارد. این امر معروف گسترده که تو کتابهای امر معروف آمده، من از صدر الی ساقه، این مال پیغمبره. وگرنه اون تلیعه امر، اوائل امر گفتن و اینا بر اون مال همه مردمه. جهاد اصولا تو امر معروف هست، جهاد و مبارزات ضربی و جرحی و قتلی، اینه تو امر معروف دیگه. اینه که فرمود پیغمبر این کارا رو میکنه. وگرنه اون امر معروف که ولتکن منکم امتون یعدون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و البته عمومیست. مطلب بعدی درباره تحلیل طیبات و تحریم خبائث است که هم با مسائل فطرت هست، هم مسائل فقه و هم مسائل اخلاق، اینا در بر دارد. در جریان عصر اصولا دین ما را دستور داده، گاهی به صورت دعا، گاهی به صورت غیر دعا، اون عصر یعنی اون بار سنگینی که مانع قیام و حرکت است، دفعاً و رفعاً ما را هدایت کرده. دفعاً یعنی از ذات اقدس اله بخواهیم که ما را مبتلا نکند. اون آیه پایانی سوره مبارکه بقره همین است که ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، این رو بر ما تحمیل نکن، این دفع است، یعنی خدای این بار سنگین رو بر ما تحمیل نکن. رفعش همین است که ویزعوا عنهم اسرها، این مرجع. چنین کاری از وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه هم ساخته بود که فهمید ول اهل لکم بعض ما هر علیکم، گوشه ای از اغلال و اسر را مسیح روح الله سلام الله علیه هم برداشت. اما اونچه که همه معاصی رو برمی‌دارد وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. و یزعونهم اسهم و الاغلال التي كانت عليهم. حالا البته این میتواند بیانی هم باشد برای اینکه هر چی که دست و پای انسان رو می‌بندد، قیود و سنن و رسوم خشکی که دست و پای آدم رو می‌بندد، شاید بتوان از او استفاده کرد که این تو بخش دین و آزادی می‌گنجد. حالا اینو ممکن ان شاء الله علاوه توضیح جداگانه بدیم. هر چی را مانع قیام و حریت انسان است، این اسر است و قل. اینو برمی‌دار. مطلب دیگران است که قرآن را به عنوان نور معرفی کرد که وتبع النور الذي انزل معه، هم نور علمی است که منزه از مغالطات و شبهات و خرافات امثال ذلک است، هم نور عملی است که اثر خارجی مشخصی خواهد داشت. اما درباره اینکه انسان کامل مثلا اهل بیت علیهم السلام با قرآنن و از اونها جدا نیستن، این با اینکه یکی صغر اکبر است دیگری صغر اصغر چگونه هماهنگ میشود، این در بحث قبلا اشاره شد به اینکه در نشأه ملک یکی اکبر است و دیگری اصغر، یکی باید تابع دیگری باشد، مقرراتش از او بگیرد، حامی او باشد، حافظ او باشد، برای حفظ او تا مرز شهادت هم تلاش و کوشش بکند و مانند اون. وگرنه از این محدوده که بگذریم، در هیچ جا قرآن نمیتواند اکبر از انسان کامل باشد، یعنی ارفع و درجتن باشد. چرا؟ اگر ارفع و درجتن باشد، یعنی قرآن کریم در یه مقامی حضور و ظهور دارد و انسان کامل فاقد اون مقام است، او رو درک نمی کند، اونجا حضور و ظهور ندارد، اونگاه لازمش افتراق قرآن از عترت است و افتراق عترت از قرآن. در حال این اطلاق لن یفترقا شامل همه مراحل می شود، این تنها به لحاظ دنیا که نیست. نبود اینا لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، همه تشنکامان را باید به کوثر معرفت برسانند، نه اینکه حالا از اون بعد تفریق می شود. اونجا که جای تفریق نیست، اونجا جاییست که متفرقا متحد می شود دیگه، متحدا که متفرق نخواهند شد که. در کوثر قیامت همه پراکنده ها جمع می شود، حالا اینا که جمعا پراکنده می شود. پس تا کوثر که زمینه تفریق است برای اینا منتفی است، بعدم که اساس طالب انتفاع موضوع است جا بر تفرقه نیست. خب پس اگه یه مقامی برای قرآن باشد و اینا فاقد اون مقام باشن، برای مبلغ اون نیستن. اصلا چنین چیزی چرا تو قرآن آمده؟ به کی آمده؟ وقتی صاحب قرآن اون رو درک نمی کند، وقتی درک نکرده نمیتونه ایمان بیاره، وقتی نتونست ایمان بیاره نمیتونه به مقتضاش عمل بکنه، چرا شاید بین که به اون طرف دعوت بکنه؟ چون دعوت هر دایی به مقدار درک اوست. اگر درکش تا این سخت باشه نه بالاتر، خب نسبت بالاتر که دعوت ندارد، چون درک ندارد، وقتی درک نداشت دعوت ندارد، به اون مرحله ایمان هم ندارد. هر کسی ایمانش به اندازه درک اوست. اگر کسی 10 درجه درک داشت، ایمانش درجه 11 نمیرسد که، چون هر آن چیزی را که فهمید ایمان می آورد. خب بنابراین طبق این شواهد نشون میداد که هرگز در قرآن یه حقیقتی نیست که انسان کامل بوبار نیابد. این است. و اما مسئله اتحاد عاقل و معقول این مشکل حل نمی کند، برای اینکه جریان اتحاد عاقل و معقول، عاقل با وجود رابطی معقول متحد است. لذا این آیه میگن به اینکه بالاخره کسی که حقیقت کلی رو درک میکند با مثلا عقل فعال یا فرشته یا مخزن الهی ارتباط پیدا میکند، متحد میشود با وجود رابطی و مخزن، نه وجود نفسی او. لذا این اشکالی که کردن که اگر چون که یک مطلب رو ما یاد گرفتیم بود همه مطالب برد باشیم، برای اینکه وقتی ما مطلب معقول رو یاد میگیریم با عقل فعال متحد میشیم یا با فرشته وحی متحد میشیم یا با مخزن الهی متحد میشیم، چون در اونجا همه علوم است، ما که یه مطلب یاد گرفتیم بود همه علوم رو یاد بگیریم. چرا؟ برای اینکه متحد شدیم با مخزن. پاسخی که اون بزرگان دادن این است که ما با وجود رابطی و مخزن، حالا یا فرشته است یا مخزن است یا عقل فعال و موشده و سمه، متحد می شوید. بنابراین اتحاد عاقل و معقول مشکل رو نمی تونند بکنه. در جریان معیت که فرمود انزل معه سیدن استاد رضوان علی به یک مطلب رسیدن، اما به اون رمز در فرمایشاتشون اشاره نکرد. اون مطلب این است که معه به معنی خودشه، نه به معنای علاست. تمام این وجوهی که 5-6 وجه ذکر میکنند که تصرف شده در انزله و معنی ارسل است، یا مثلا معه به معنی علاست و مانندون، همه این وجود رو فهمت که لا یخفا بعد الجمیع، همه این وجود بعید است، هیچ کدوم ثواب نیست، همه ناسواب است. معه به معنی خودشه. برای چی معه به معنی خودشه؟ برای اینکه خدا میخواد بفهمد که این پیغمبری که من فرستادم معجزه من با اوست، شما چه مشکلی داری؟ اگر بفرماد به اینکه علیه نازل کردم، خب این اون معیت و همراهی رو نمی رساند. در جای دیگر فرمود که ما بر اون نازل کردیم یا به سوی اون نازل کردیم، اما اینجا میخواد فرمود که کلام من، شاهد من، پیام من، معجزه من همراه او، چون همراه اوست معه یاد کرده، پس معه معنی خودش. این بیانشون تام. اما اون نکته اصلی اینه که وقتی گفته شد و تبع النور الذی انزل معه، یعنی مؤمنینی که از رحمت خاص به ضروره بهره می‌برن، کسانی هستند که پیرو نوریان که با پیغمبر نازل شده است. این دو معنی رو میرسونه، یکی این که معیت دارد قرآن با پیغمبر، نکته مع گفتن و علا نگفتن همین است که ایشون فرمود، اما مطلب دیگر اون است که اینا با هم نازل شدن. یا باید بگوییم به این که اسناد نزول به قرآن حقیقت است و به پیغمبر مجاز، کما ذهب الیه اکثر مفسرین، یا رمزی دارد دیگر. اون رمز همان است که در بحث دیروز اشاره شده، اینا با هم از نزد خدا آمدن پایین. منتها قرآن گذشته از نزول دفعی، نزول تدریجی هم داره، ولی پیغمبر دیگه یک بار آمده دیگه، این چی نیست که وجود ظاهریش تدریجا نازل شده باشه. بنابراین این انزال به خود پیغمبر هم صادق است و مجاز نیست. و اما درباره این که معیت، معیت قیومی است، با آیه سوره بارکه مجادله هماهنگ است، مثل معیت قیومی با او هماهنگ است. در سوره بارکه مجادله آیه 7 به این صورت آمده است: الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. در بحث های قبل به طور اجمال اشاره شده است که فرق است بین رابع ثلاثه به ثالث ثلاثه، که ثالث ثلاثه رو قرآن کفر میدونه در سوره مبارکه مائده گذشت، فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ولی رابع ثلاثه را، خامس اربعه را، سادس خمسه را، سابع سته به مانند اون را توحید ناب میداند. چه فرق است بین رابع ثلاثه که توحید ناب است و ثالث ثلاثه که کفر است؟ اشاره شده به این که ثالث ثلاثه یعنی این سه نفر در عرض همان، از هر کدام شروع بکنی جا دارد، الف با جیم 1-2-3 از هر طرف شروع بکنی سومی خداست در عرض همان. اما رابع ثلاثه معنیش اینه که این سه نفر که اینجا نشستن دارن راز میگن، یه موجودی هست، با اینکه یه موجود هست اینا رو میخوام شما به حساب ریاضی رقم بزنی، سه نفرن، چهار نفر نیستن، زیرا وقتی چهار نفرن که در عرض اونها باشد. اما اگر با اولی باشد، ظاهر و باطن اولی رو بگیرد و در برود و نماندن تو داخل باشد، لا به موازجه با دومی باشد، با درون و بیرون دومی باشد و او رو فرا بگیرد و فرو ببرد و در برود، نماند اون تو داخل لا بالموازجه. با سومی باشد، ظاهر و باطن او رو فرا بگیرد فرو ببرد، نماند اون تو داخل لا بالموازجه. بین اول و ثانی هم به شرح هیزن، بین ثانی و ثالث هم به شرح هیزن، بین اول و ثالث هم به شرح هیزن و جاهای دیگر هم به شرح هیزن، همه رو فرو بگیرد و برود، با همه باشد ولی هیچ جا بند نشود، اون میشه رابع ثلاثه. این چنین معیت میشه معیت قیومی. و و اگر دیگری چهارمی هم با اینها باشد که معیت قیومی نیست، چهار نفر خب با هم یه معیت زمانی داره یا معیت مکانی داره یا معیت رتبی داره. معیت قیومی آن است که اونش قیم است اثر تحت رقم با ذی‌المعیه در نیاید. لذا معیت قیومی که در اول سوره مبارکه حدید آمده است و معکم اینما کنتم با این رابع ثلاثه بودنه که در آیه هفت سوره مجادله است هماهنگ است. رابع ثلاثه است و اینا چهار نفرن، ولی هر چی میخواد بشمونید رو حساب ریاضی یک دو سه چهار نفر نیست. اگه پنج نفر دارن راز میگن سادس خمسه ایناست نه سادس سته. او هم اگه به ردیف اینها در میومد که میشه سادس سته که، یا اگر ردیف اون سه نفر در میومد که میشه رابع اربعه که. پس لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اما رابع ثلاثه توحیده. یه چهارمی است که اصلا به حساب در نمیاد. چرا؟ چون با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اینها رو فرا گرفته، با هیچ کدوم از اینها به نحو امتزاج نیست. و اگر چهارمی در ردیف اینها بود با هیچ کدوم نبود، در کنار اینها جای خود نشسته بود. خب نه، چون دارد ولا اکثر من ذلک ولا اقل. اینجا دستور مجادله اینه، فرمود به این که حالا اگه میلیون ها نفر باشن اونجا دیگه اقتصاد سوم کلبه ها نیست، اونجا میخواد بگه از اون جنس نیست. در همین جهت شریکن که کلبهم با اینا از این جنس نیست. رقم که میخواد شما بشمارید، بعضی گفتن چهار نفرن خامسهم کلب، بعضی گفتن به این که شش نفرن سادسشون کلبشون است، چون از این جنس نیست. اگه بخوان جسم حساب بکنن برای شش تا جسم، حیوان حساب بکنن شش تا حیوان، انسان حساب بکنن برای پنج تا انسان است روی حیوان. اما در این کریمه فرمود به این که ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. خب حالا اکثر هم میلیاردار هم میگرد دیگه، یه موجودی که با میلیاردها هست هر جا باشن. چنین بحثی دیگه تو سوره کهف نیست، در جریان کهف فقط برای عدم سنخیت این دو طرف هست، اما اینجا برای احاطه قیومیه است، به دلیلی که فرمود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. الان که تقریبا 6 میلیارد یا 5 میلیارد عدد بشر رو زمین زندگی میکنن، خدا با همه اینهاست اینما کانو، در حالی که وقتی بخوام بگیم آمارگیری بکنیم خدا یکی از اینا نیست. خب مطلب دیگر آن است که پس اون چیزی که در المیزان آمده است راجب معه درست است، و اما به این نکته اصلا اشاره نشده که معنای انزال را ما چگونه پیغمبر نسبت بدیم. در پایان آیه محل بحث که فرمود به این که فلذین آمنوا به، این طریقت بازگو کردن صدر آیه است که تبعیت را درش تشریح میکند، که منظور از تبعیت گذشته از اعتقاد تبعیت عملی است حتی در مرز جهاد. بعضیا معتقدند به دستورات عبادی عمل نمی کنن، بعضی ها به دستورات عبادی عمل میکنن، به دستورات نظامی عمل نمی کنن. در ذیل فرمود گذشته از اعتقاد و عمل به دستورات عبادی، عمل دستورات نظامی هم لازم است. الحمدلله.